خب خدا رو شکر که بازم خداوند فرصت داده و یه بار دیگه بازم با هم دیگه هستیم. خیلی خوشحال شدم که دیدمتون توی کلیسا این هفته و خدا رو شکر که همینجور وفادارانه میایید و دوست دارید بیشتر درباره خداوند بدونید و از اینکه این فرصت رو هم با هم دیگه میتونیم کنار بذاریم. من خدا رو شکر میگم. شما خوبین؟
مرسی، متشکرم، خیلی ممنون. امروز در خدمت من با یک سری سوالات جدید تر
خواهش میکنم. خدمتتون شما
مرسی از اینکه این وقت رو به همون دادید. خیلی متشکرم.
منم خوشحالم که میتونیم با هم دیگه باشیم. بذار بدید با هم دیگه دعا کنیم. اول خداوند بزرگ، یک بار دیگه به حضور مقدست میایم، نه اینکه از حضور تو هیچ وقت هست که مخفی باشیم، چون هر جو که بریم تو حاضر هستی و ناظر هستی بر زندگی ما. خداوند از اینکه فرصت میدی که بتونیم بیشتر درباره تو صحبت کنیم و از کلام تو یاد بگیریم، تو رو شکر میگیم. خداوند ممنونت هستیم که اجازه دادی که کلام تو رو به زبان شیرین فارسی خودمون داشته باشیم تا اینکه خودمون مطالعه کنیم و با کمک روح مقدست اون چیزی که تو میخوای ما یاد بگیریم و در زندگیمون به کار ببریم. خودت کمک کن خداوند که آنچه که تعلیم داده میشه باعث جلال نام تو بشه. در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.
آمین.
شب خوب. خدا رو شکر.
من اگه اجازه بدید، من یک سوال در رابطه با دارایی های مادی، چون ما ثروتمند هستیم، ثروتمند آدم ها هستیم از اینکه مسیحی شدیم و ایمان خدا در ما هستش. آمین. که اون ثروت با چی نمیشه مقایسه کرد، ولی از نظر ثروت و اموال مادی ما چه طرز برخوردی باید داشته باشیم که بتونیم رابطه الهیمون هم داشته باشیم که ما را از اون راه دور نکنیم؟
اتفاقا یک آزمایش بزرگ در زندگی یک مسیحی در واقع در همین مورد امور مالی مطرح میشه. یک شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره در این قسمت از زندگی خودش اون آزمایشات خیلی خیلی جدی پیش میاد و خود خداوند ما عیسی مسیح درباره امور مالی و مادیات خیلی صحبت میکنه. خیلی از مسائلی که میاره میبینیم که درباره امور مالی هست. پس خیلی مهمه. این نیست که یه شخصی ثروتمند هست و حالا خونه و ماشین و چند چیزای زیادی داره. بیشتر اونایی هم که حتی زیاد ثروت ندارن در فکر مادیات هستن و در فکر پول و ثروت هستن. پس بنابراین کلام خدا خیلی درباره امور مالی صحبت میکنه و من دوست دارم که در این مورد هم سوالات شما رو جواب بدم که بفهمیم که واقعا خداوند از ما چه انتظاری داره. خداوند بیش از هر مطلب دیگه امور روحانی رو با امور مالی در واقع در یک جهتی صحبت میکنه که مشخص میکنه که اگر ما رهبر زندگیمون و برخوردمون با امور مالی درست نباشه، رفتار و برخوردمون در امور روحانی هم مشکل خواهد داشت.
برادر ایرج، فقیر یا ثروتمند بودن ما در خوشنود ساختن خداوند تاثیر داره؟
میگن کسی که خیلی ثروت داره حتما خیلی خدا دوستش داره دیگه، ثروتمند کرده. اتفاقا اکثر این یهودیا این فکر رو میکردن که یه نفر که ثروتمند هست حتما خداوند به طور مخصوصی او رو برکت داره. برکت خدا هست که ما ثروت داشته باشیم و اموال داشته باشیم، منتها کلام خدا خیلی واضح به ما میگه که روحانیت شخص با فراوانی یا کمبود مالش در واقع اندازه‌گیری نمیشه. خداوند چیکار میکنه؟ خداوند به قلب ما نگاه میکنه، ببینه اونجا چه خبره. و ثروت در واقع ملاک نیست، پول ملاک نیست. فقط یک آیه خیلی قشنگی هست توی، دوست دارم نگاه کنید تو اول تیموتائوس، در اول تیموتائوس فصل 6 اگه بیارید، درباره پول و ثروت اینجا یه آیه خیلی قشنگی هست. لطف کنید اول تیموتائوس رو بیارید فصل 6، بعد لطف کنید آیه 10 رو برای ما بخونید.
زیرا عشق به پول سرچشمه همه نوع بدی هاست و به علت همین عشق است که بعضی ها از ایمان منحرف گشته، قلب های خود را با رنج های بسیار جریحه دار ساختند.
بله، ببینید اینجا چقدر قشنگ میگه عشق به پول. بعضی میگن آقا پول، این پوله که اصلا مشکل ساز و مشکل همین به خاطر همین پوله، در حالی که در کتاب مقدس میخونیم که پول سرچشمه بدی نیست، عشق به پوله که باعث بدی با وجود آمدن بدی ها میشه. خیلی در کتاب مقدس میخونیم که خیلی ثروتمند بودن. شما دو عهد عتیق نگاه میکنید ببینید که ابراهیم جد ما بسیار ثروتمند بود، ایوب یکی از ثروتمندترین اشخاص در عهد عتیق بود، حضرت سلیمان میخونیم که چقدر ثروت فراوان داشت، همینجور داوود، و خیلی بودن که ثروتمند بودن، ولی در واقع اینجا ثروتشون باعث مشکل در رابطه با خدا نشد. اتفاقا توی زمان عهد جدید خداوندمون عیسی مسیح هم که زندگی میکرد، اگه نیا کنید به انجیل لوقا، میبینیم که یک سری از خانمهایی بودن که عیسی مسیح رو از دارای خودشون در واقع حمایت میکردن. اینا فصل 8 رو بیارید، آیه 1 و 3، من اینجا رو براتون میخونم. میگه بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و مژده پادشاهی خدا را اعلام میکرد. بعد میگه اون 12 حواری و عده ای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی ها رهایی یافته بودند، میگه با او همراه بودند. و بعد اسم میبره یه تعداد از اینها رو. بعد در آخر آیه 3 میگه این زنها از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک میکردن. پس بنابراین داشتن ثروت به خودی خود هیچ تأثیری در رابطه شما با خدا نداره. اتفاقا خدا اگه یه شخص فقیر باشه، نمیگیم بیشتر از یک نفر که ثروتمند هست دوست داره، یه نفر که ثروتمند هست خدا اونو دوست نداره. در واقع مشکل داشتن ثروت نیست، مشکل یه جایی دیگه است. حالا فکر کنم که با سوالایی که با هم دیگه روبرو مطرح میکنیم این مسئله بیشتر برای شما روشن کنم.
اگه لطف کنیم به این که چه موقعی این بین ثروت و دارایی من در رابطه با خدا اشکالی تولید میشه، یعنی چه مسئله ممکنه پیش بیاد که ما
که ثروت باعث مشکل شما با خدا بشه. خب اینم سوال خیلی خوبی، برای اینکه میبینیم نکته های زیادی در کلام خدا میگه که این امکان وجود داره که ثروت ما یک مشکلی در رابطه ما با خدا به وجود بیاره. فکر کنم که شاید بهترین موقع این هست که ما به ثروت توکل میکنیم، یعنی توکلمون به ثروتمون هست. واقعا یک ماجرای خیلی قشنگی رخ داد توی انجیل مرقس، این رو برای ما نوشته. اگه برید به فصل 10، در فصل 10 انجیل مرقس در آیه مسعود جان شما لطف کن از آیه 17 به بعد این جریان این جوان ثروتمند رو بخون تا آیه 27.
مرقس فصل 10 آیه
از آیه 17 شروع کنه.
بله. وقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟
نه.
عیسی به او فرمود چرا مرا نیکو میخوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را میدانی؟ قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاهبرداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن.
مثلا اگه توجه کردی ببین، این شخص میاد و میگه استاد نیکو، بس خطاب میکنه عیسی مسیح به عنوان استاد نیکو، و بعد میگه برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم. اگه یادتون باشه ما قبلا صحبت کردیم که برای دریافت حیات جاودان ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. منتها چون این میگه که من چیکار باید بکنم، اینجا عیسی مسیح از این فرصت استفاده میکنه، بهش میگه چی؟ میگه خیلی خوب، احکام میدونی، برو احکام رو انجام بده، حالا ادامه بده.
آن شخص در جواب گفت ای استاد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی با محبت به او خیره شد، فرمود یک چیز کم داری، برو آنچه داری بفروش و فقرا بده، که در عالم بالا گنجی خواهی داشت و بعد بیا و از من پیروی کن. آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قیافه محزون و با ناراحتی از آنجا رفت.
ببین چقدر قشنگ اینجا میبینی. خیلی خوب، این شخص میاد و اولا در جواب این که خداوند میگه خیلی خوب، اگه قرار کاری انجام بدی برو احکام رو انجام بده، احکام هم که میدونی، یکی کی براش میگه، و اینجا در واقع در مورد رابطه ها داره براش میگه، چون این در ده فرمان اون قسمت آخر ده فرمان که رابطه شخصی هست داره مرور میکنه، که در واقع هیچ وقت درست نخواهد بود تا وقتی که رابطه ما با خدا اون چهار فرمان اول درست نباشه. البته اونا رو اینجا نمیگه، بخواد خیلی خوب میگه بخواد کاری بکنی برو این کار رو بکن. حالا این جوان میگه من اینا رو از هم بچگی رعایت کردم، که در واقع میشه گفت که کاملا یک ادعای بی اساس هست، چون هیچ کدام از ما نمیتونیم ادعا کنیم که هر چقدر هم که در واقع بگیم حالا مذهبی بوده باشیم تمام شریعت رو تمام امور رو مو به مو انجام دادیم. به خود مثلا اینجا میگه خیلی خوب، میگه شهادت نادرست نده، یعنی که دروغ نگو، کیه که من هیچ وقت دروغ نگفتم، یا میگه که مثلا پدر مادر خودت احترام کن، میگه آقا من همیشه پدر مادر خودم احترام، یعنی هیچ وقت نبوده نه نگفتی، اهمیت ندادی، جواب ندادی، اطاعت نکردی. چرا؟ همه ما میدونیم که این بوده، ولی این شخص داره چیکار میکنه؟ یه ادعای در واقع غیر واقعی اینجا داره میکنه. به خاطر همون عیسی مسیح خیلی خوب، حالا که این درست، بس بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب اینه که شما داری توکل میکنی به ثروتت، بنابراین برو هر چی داری بفروش، بده به فقرا و بیا و به من از من پیروی کن، اون موقع تو عالم بالا گنج خواهی داشت. و خیلی جالبه، در هیچ جای دیگه کتاب مقدس ما نمیخونیم که عیسی مسیح به کسی گفته باشه برو تمام ثروتت رو بفروش بده به فقرا بیا دنبال من. اینجا تنها جایی هست که این رو گفته به این جوان ثروتمند، به خاطر اون زمینه‌ای که جلوتر خوندیم. بعد میگه چیکار میشه این شخص؟ محزون ناراحت از اونجا میره. چرا؟ چون میگه صاحب ثروت فراوان بود، به ثروت خودش اتکا کرده بود و این باعث این شد که این رابطه شخصی با خداوند رو اونجا نتونه برقرار کنه. حالا در ادامه بگو.
عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان فرمود چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنان فرمود ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر دشوار است. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است و از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. شاگردان بی اندازه تعجب کرده و به یکدیگر می گفتن پس چه کسانی می توانند نجات یابند؟ عیسی به آنان نگاهی کرد و فرمود برای انسان غیر ممکن است، اما برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد.
اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. ببین اینجا خیلی خشنگ خداوندمون داره توضیح میده. اولا شاگردان تعجب کردن، در حال اینکه چرا کردن که آقا این شخص ثروتمنده، طبق اون باوری که داشتن اگه شخص ثروتمنده پس بنابراین محبت خدا در موردش خب شامل حالش شده، حالا حتما این شخص نجات داره. ولی اینجا عیسی مسیح میگه که نه خیر، ورود ثروتمندان به پادشاهی خدا بسیار دشواره، چون که توکلشون اینجا به ثروتشون هست نه به خدا. و بعد میگه که پس کی میتونه نجات پیدا کنه اگه یه شخص ثروتمند نمیتونه پیدا کنه؟ بر اون باوری که قبلا داشتن، اینجا عیسی مسیح بهشون میگه که فقط برای انسان غیر ممکنه، انسان نمیتونه خودشو نجات بده، خدا هست که باید کار نجات و رستگاری رو در انسان انجام بده. ما با سعی کوشش خودمون، با جمع‌آوری ثروت، هیچ وقت نمیتونیم خیرات بدیم، عمل خیر بکنیم، صدقه بدیم، میگیم خیلی خوب، این باعث میشه که من در مقبول خدا بشم. اینجا میگه نه، انسان نمیتونه انجام بده، خداست که میتونه برای ما نجات رو فراهم کنه. پس بنابراین هر وقت که توکل ما به ثروتمون باشه، به اون اتکا میکنیم، به اون توجه میکنیم، اون اول قرار میدیم، اینجا در رابطه ما با خدا مشکل به وجود میاره. و همچنین ما میبینیم توی کلام خدا تو امثال مثلا 11:28 میگه کسی که بر ثروت خود تکیه کند خواهد افتاد، اما درستکاران که بر خدا تکیه میکنن میگه مانند درخت سبز شکوفه خواهند داد. پس بنابراین موضوع اصلی اینجاست که باید توکلمون به خدا باشه. همچنین وقتی که علاقمون، یعنی نه فقط توکل، حالا علاقه داریم، دلبستگی پیدا کردیم به این چیزهایی که در روی زمین هست، خداوند عیسی مسیح در انجیل متی و موضع معروف سرکوش فصل 6 رو بیارید لطفا، آیه 19 تا 21 رو با هم دیگه نگاه میکنیم. متی فصل 6 رو بیارید، 19 تا 21 رو. خرمم شما لطف کنید این قسمت رو بخونید.
گنج های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان می رساند و دزدان نقب زده آن را می دزدند ذخیره نکنید، بلکه گنج های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند ذخیره کنید، زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود.
خیلی از عزیزان ایرانی در مورد این قسمت مشکلند، چون این لغت نقب و نقب یک جور نوشته شده. منظور از نقب نیست که به چشم میزنیم، بلکه نقب هست که در واقع مثل مغنی ها که حفاری میکنن. اینجا میگه موقع معمولا مردم ثروت خودشون رو زیر زمین قایم میکردن، مخفی میکردن و دوزه هم اونجا حفاری میکردن، نقب میزدن و این رو میدوزیدن. پس اینجا میبینیم که میگه که دل خودمون رو به چیزهایی که در روی زمین هست نبندیم، گنجمون رو اینجا نذاریم. هرچی بیشتر اینجا ما گنج در واقع بیاندوزیم، توجه و علاقمون به اون گنج میشه نه به امور آسمانی. اتفاقا تو کلوسیان لطف کنید کلوسیانی هم بیارید فصل 3. منصور جان شما بیار کلوسیان رو فصل 3 رو بیار، آیه 1 و 2 رو بخون، ببین چقدر قشنگ خداوند این قسمت رو برای ما روشن میکنه. فصل 3 کلوسیان، فصل 3 آیه 1 و 2. آها، کلوسیان یکی از نامه هایی بود که پولس رسول با الهام روح خدا برای ما می نویسه، یه نامه بسیار تعلیمی خوب. فصل 3 آیه 1 و 2 برای آها.
چیزهای آسمانی از اونجا شروع میشه. چیزهای آسمانی جایی که مسیح در آنجاست در دست راست خدا نشسته است دل ببندید. نه، این من فکر کنم از وسط شروع کردم.
حتی اول همون از اینجا که سنگه مگر شما
با مسیح زنده نشوید. پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی جایی که مسیح در آنجاست در دست راست خدا نشسته است دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالاست بیاندیشید، نه با آنچه بر روی زمین است.
ببین اینجا خیلی صریحا میگه اگه که مسیح برای ما خداوند شده، تمرکز حواسمون بیشتر روی خواسته های مسیح و مسیح هست. پس من میگه که و چون مسیح در بالاست میخواد که توجه ما هم بالا به امور آسمانی و روحانی باشه نه امور زمینی. در صورت من فکر کنم که وقتی که توکلمون به ثروت هست، وقتی علاقمون به چیزهای دنیوی، به مال و منالی که اینجا هست، یا اینکه هدفمون فقط میشه که مقداری بیشتری ثروت جمع کنیم، یعنی هدفمون میشه تو زندگی این که من چگونه بیشتر، یه خونه دارم حالا دو تا خونه داشته باشم، یه ماشین دارم حالا دو تا ماشین دارم، حالا مثلا چند هزار دلار تو بانک دارم حالا اینو دو برابر کنم، چهار برابر کنم. اینجور طرز تفکرها در واقع باعث خدشه‌دار شدن رابطه ما با خدا میشه. و در ذهن فکر کنم یه نکته بسیار مهم دیگه که باعث مشکل مادیات، مشکل در رابطه ما با خدا میشه، اینه که ما وقتی فکر میکنیم که خودمون هستیم که احتیاجات خودمون رو برآورده میکنیم نه خدا. اگه لطف کنیم مثلا من براتون توی از عهد عتیق از تثنیه میخونم، بعد خواهر الهام شما فیلیپیان فصل 4 آیه 19 رو بیارید. در تثنیه فصل 8 خداوند به موسی یک فرمانی میده که اون رو به قوم بده. من این دو سه تا آیه از اینجا براتون میخونم. آیه 11 میگه که میگه احتیاط کنید که خداوند خدایتان رو از یاد نبرید، احکام، قوانین و دستورات او را که امروز به شما ابلاغ میکنم میگه به جا آورید. بعد در آیه 13 میگه هنگامی که رمه و گله و نقره و طلا و داراییتون افزایش یافت، نباید مغرور شوید و خداوند خدایتان را که شما را از اسارت و بردگی از مصر درآورده میگه فراموش کنید. و حالا دیگه وقتی شخص ثروتمند میشه، در واقع دیگه فکرش به ثروتش هست و فکر میکنه خودش هست که احتیاجی رو خودش رو برآورده میکنه نه خدا. حالا شما اون قسمت فیلیپیان رو هم بخونین،
فصل 4
آیه 19 رو بخونید. بله.
و خدای من همه احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد.
ببینید اینجا میگه که در واقع خدا هست که احتیاجات ما را برای ما رفع خواهد کرد. اگر که توانایی کار داریم و کار میکنیم، اون توانایی رو کی به ما داده که ما کار بکنیم؟ خب اون رو هم که خود خدا به ما داده.
بله کیشوش، تا اینجا فهمیدم که به هر حال توی در رابطه با اموالمون باید به خداوند بیشتر توکل کنیم و خداست که احتیاجات ما رو برآورده میکنه. حالا ما رو به سر کاری میذاره یا به هر طریق دیگه ای. چه طرز برخوردی اون وقت باید انجام بدیم با این چیزی که ممان اموال، حالا اموال ما هر چیزی میتونه باشه، کوچیک بزرگ، چیزی که به ما تعلق داره کلن، در رابطه با رابطه روحانیمون چطور باید، چه در واقع برخوردی باید بکنیم؟
خب بینم سوال خیلی خوبیه. ببینید یه نکته کلی خوبه در نظر بگیریم، اونه که به آنچه که داریم قانع باشیم. یعنی لغت خوب فارسی داریم میگن قناعت. قناعت کردن در واقع به نظر من یک عطیه روحانی هست که ما بتونیم قناعت کنیم به آنچه که داریم. اکثرا میبینیم که مردم قانع نیستن. حالا منظورم از قناعت کردن اینه که با اکراه بگیم خب همینه که هست دیگه، یه کارش نمیشه کرد، خدا همین قدر هم داده، حالا دیگه بسوزیم و بسوزیم. منظور اینجا نیست که به این حالت ما در قناعت باشیم، با اون حالتی که متوجه باشیم که احتیاجات ما رو خداوند فراهم میکنه. اگه نگاه کنید توی اول تیموتائوس فصل 6، بیارید اول تیموتائوس فصل 6 رو، دو تا آیه خیلی قشنگ هست اینجا. من گاه گدار برای ازان مثال میزنم، تو اینجا این رو خیلی قشنگ میگه. تو اول تیموتائوس فصل 6 شما آیه 10 رو خوندید، حالا آیه 6 تا 8 رو اون رو هم بخونید، بعد من یه قسمت خیلی قشنگی رو اینجا براتون بگم.
البته خدا پرستی همراه با قناعت منفعت بسیار دارد، زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمیتوانیم از این جهان چیزی ببریم. پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم به آنها قناعت میکنیم. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیان بخشی که آدمی رو به تباهی و نیستی میکشاند گرفتار میشوند.
خب ببین اینجا میگه که خدا پرستی همراه با قناعت میگه منفعت بسیار داره. ما اگه دنبال منفعت بسیار میگردیم، همه ما دوست داریم یه منفعت کلانی ببریم. یعنی آقا تو این معامله منفعت، آقا جا منفعت کلان رو کلام خدا میگه در خدا پرستی همراه با قناعت میتونیم پیدا کنیم. بعد یه نکته خیلی ریزی که اکثرا اصلا فراموش میکنیم اینجا ما میگه زیرا چی؟ ما چیزی به این جهان نیاورده‌ایم و نمیتوانیم از این جهان چیزی ببریم. ما وقتی فرزندانمون به دنیا آمدن، من در اتاق زایمان همراه خانمم بودم و کمک میکردم در این زامدان، این نحوه جدید طبیعی به دنیا آمدن بچه رو ما خیلی راحت از نزدیک تجربه کردیم که این بچه که به دنیا آمد به قول معروف لخت مادرزاد به دنیا آمد و آخرش هم که در واقع ما فوت میکنیم، در واقع همونطور هم فوت میکنیم و حالا اگر که با کفنه یا لباسی ما رو میپوشونن دفن میکنن، اونم خب دیگه همون تموم شد. چیزی با خودمون میگه چی؟ از این دنیا ما نمیبریم. پس بنابراین چون نه چیزی آوردیم نه چیزی میتونیم ببریم. یعنی که آقا شما هیچ وقت ندیدید که یکی از این کامینای بارکش دنبال یه به قول معروف مراسم تجلیه جنازه ببرن توی آرامگاه که اونجا با طرف خاک کنن؟ نه، همه چیز رو دیدن، میگن که آقا راکفلر وقتی که فوت کرد چقدر باقی گذاشت؟ گفت همش. چیزی با خودش نبود. پس اینجا میبینیم آقا جان همین حالت هست. بنابراین میگه اگر خوراک و پوشاک، یعنی منظور سرپناه داریم، به اونها قناعت میکنیم. در واقع این میشه اون نحوه برخورد با مادیات که من در آنچه که خداوند برای من فراهم کرده قانع باشم. اتفاقا عبرانیان فصل 13 رو بیارید، اونم دوست دارم براتون یه توضیح کوچیکی بدم. در عبرانیان فصل 13 آیه 5 4 و 5 رو بیارید.
4 و 5
بله
4 و 5
همه در مورد ازدواج.
نه ببخشید، من
5 و 6 فکر می‌کنم.
5 و 6 ببخشید، 5 و 6 بله.
نگذارید عشق به پول حاکم زندگی شما باشد، بلکه به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.
نه.
پس ما می توانیم با اطمینان بگوییم خدا مددکار من است، من نخواهم ترسید، انسان به من چه می تواند بکند.
من. ببین من. چقدر قشنگ اینجا میگه نباید بذاریم که عشق به پول حاکم زندگی ما باشه، همش در فکر پول. به قول ما میگیم آقا طرف پول پرسته، یعنی پول دیگه شده براش خدا، فقط پول رو میپرسته. چرا؟ چون که میگه که ما با آنچه که داریم باید قانع باشیم، چون که خداوند قول داده که هیچ وقت ما را ترک نکنه، تنها نذاره و هرچی که احتیاج داریم برامون فراهم کنه. و در ضمن باید یاد بگیریم بعضی موقع‌های هست که خب خداوند برکت مخصوصی میده، یک فراوانی داریم، یا بعضی موقع هست که خب رکود اقتصادی ممکنه موقعیت یه مقداری سخت‌تر باشه، درآمدها پایین‌تر باشه. در هر موقعیت مالی ما باید قانع باشیم. نگاه کنید به دوباره به فیلیپیان، شما قسمت فصل 4 رو آیه 19 رو خوندید، برگردیم یه مقدار عقب‌تر آیه 11 تا 13 رو بخونید. قرارم
بله، من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفتم در هر وضعی که باشم قناعت کنم.
بله.
من می دانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت می‌کند به انجام هر کاری قادر هستم.
ببین چقدر قشنگ اینجا خداوندمون از طریق پولس رسول برای ما شرح میده که فرق نمی‌کنه که ما در چه موقعیت اقتصادی هستیم، در مورد امور مالی چه زیاد داشته باشیم چه کم داشته باشیم، باز یاد بگیریم که در همون مورد قناعت کنیم. مشکل اکثر عزیزان این هست که یک حدی برای زندگی خودشون به طور معمول یعنی در نظر ندارن، بعد یه زمانی یعنی خود من یه برکتی داد، یه درآمد اضافی به وجود آمد، چیکار میکنن؟ فوری میرن اونو خرج میکنن و خودشونو در یک سطح بالاتر قرار میدن که وقتی اوضاع اقتصادی مثلا اومده پایین و درآمد کمتره، بعد دچار مشکل میشن. بعضی میگن خیلی خب حالا چون مثلا دوست من رفته یه ماشین جدید گرفته، حالا منم باز برم حتما این ماشین جدیدو بگیرم، یا اگه اونو نقل مکان کردم به یه قسمت دیگه از شهر، منم حاضر باشم برم اونجا زندگی کنم. در واقع این جور نحوه زندگی کردن همیشه ما رو در مشکل قرار میذاره. و یک نکته خیلی جالب دیگه هم اینجا که پولس رسول داره به ما میگه، این که میگه من به وسیله مسیح که مرا تقویت میکند به انجام هر کاری قادر هستم. این نیست که ما به طور طبیعی نمیتونیم قانع باشیم، همش هی حرص میزنیم، هی میخوام بیشتر داشته باشیم، ولی چون مسیح میاد در ما زندگی میکنه، دید ما را نسبت به مادیات عوض میکنه، اون موقع ما حاضریم که به اون چی که داریم قانع باشیم، زیاد باشه خب از اون لذت میبریم، ولی برای مقاصد الهی استفاده میکنیم، کم داریم به اون قانع هستیم، زندگیمون رو تطبیق میدیم با اون اندازه‌ای که داریم. در صورت این باید نحوه زندگی ما باشه.
بله، اینجور که من فهمیدم از صحبتاتون، پس خیلی چیزا باید باشه که ارزش معنویش بیشتر از ارزش مادیات هستش در این زندگی ما، درست میگم؟
نه کاملا درست میگین، خیلی بدیهی، خیلی چیزا هست تو زندگی ما که ما نمیتونیم اونا رو با پول بخریم. بعضی هستن میرن و دانشگاه میرن، ثبت‌نام میکنن، مدرک میگیرن، ولی هیچ خرد ندارن، هیچ عاقلانه زندگی نمیکنن، یعنی چقدر حتی حرکات نامعقول هم انجام میدن. پس شما خرد رو، دانش رو نمیتونی با پول بخری، یک چیز خدادادی هست، یک عطیه خدا هست. یا همچنین شما نمیتونی که سلامتی رو مثلا خودت بخری. سلامتی یه چیزی هست که ما از طرف خداوند به عنوان هدیه داریم. اتفاقا یک قسمت جالبی هست توی لوقا، خر الهام اگر که بازم شما لطف کنین این قسمت رو بخونین، در لوقا فصل 8، اگر نگاه کنیم به لوقا فصل 8 آیه 43 رو اگر بخونید، یه نکته خیلی جالبی درباره تندرستی و ثروت به ما میگه. لوقا فصل 8 آیه 43.
در میان مردم زنی دیده میشد که مدت 12 سال مبتلا به خونریزی بود.
بله.
و با اینکه تمام دارایی خود را به طبیبان داده بود، هیچ کس نتوانسته بود او را درمان نماید. این زن از پشت سر آمد و قبای عیسی را لمس کرد و فوراً خونریزی او بند آمد.
ببینید اینجا چقدر قشنگ، اینجا میگه که خب این خانم سلامتیش از دست داده بود و میگه تمام دارایی خودش را به پزشکان داده بود و هیچ کس نتونست او رو درمان کنه. پس بنابراین حاضر هستیم تا اونجا که احتیاج هست از دارایی خودمون بدیم که اون سلامتی رو به دست بیاریم. پس داشتن سلامتی خیلی خیلی پر ارزش داره. اکثر ایزان خب در میان و اکثرا هم چه موقعی درخواست برای سلامتی میشه؟ موقعی که یک بیماری، یک مریضی پیش اومده، یک ناخوشی، بعد میخوایم در فکر این هستیم که ایداد بیداد خداوند ما رو شفا بده. باید همیشه شکرگزار باشیم که تن سالم داریم و خداوند این سلامتی داره. خب این سلامتی خیلی پر ارزش‌تر هست از پولمون، از مال و اموالمون. همینجور داشتن یک نام نیک، یک نیک نام بودن به نظر من خیلی با ارزش داره تا ثروت. میگه توی امثال فصل 28 آیه 6 من اینجا در یادم هست که نوشتم، این که میگه انسان بهتر از فقیر و درستکار باشد تا ثروتمند و فریبکار. یه شخصی که درستکار هست، نیکنام هست، خیلی ارزشش بیشتر از کسی هست که حالا ثروت داره ولی معروف هست به فریبکار بودن و کلاهبردار بودن. و همچنین اگه حساب کنیم یک خواب خوش، میدونی که چقدر مردم هستن که خواب خوش ندارن، انواع و اقسام خرج میکنن که یک خواب خوش داشته باشن. و در یک قسمتی از جامعه، من اینو دوست دارم براتون بخونم، فصل 5 خیلی قشنگه، من از عهد عتیق براتون میخونم. در جامعه فصل 5 که حضرت سلیمان این قسمت رو نوشته، یک قسمت خیلی جالبه، میگه که شخص پول دوست هرگز از پول سیر نمی شود و کسی که به طالب ثروت است هرگز به آن چه دلش می خواهد نمی رسد. این نیز بیهوده است. هر قدر ثروت زیاد شود به همان اندازه چی خورندگان آن زیاد می شود. چه چیزی آید صاحب آن می شود جز اینکه آن را به چشمان خود ببیند. بعد میگه خواب کارگر شیرین است، چه کم خورده باشد چه زیاد، اما ثروت شخص دولتمند نمیگذارد که او شبها خوب راحت خواب راحت داشته باشه. یه شخص ثروتمنده ولی خواب راحت نداره، شخص فقیر راحت میخوابه، خب کدام بهتره؟ آدم راحت بخوابه به نظر من خیلی ارزشمندتر است تا اینکه پول فراوان داشته باشه و نتونه شب راحت بخوابه. و همچنین کلام خدا، این کلام خدا بسیار با ارزشه. اغلب میبینیم که کسانی که مسیحیانی که در واقع بازداشت میشن و به زندان فرستاده میشن، تنها چیزی که میخوان که داشته باشن این کتاب مقدس و کلام خداست. ترجیح میدن کلام خدا رو داشته باشن تا هر چیز دیگه. اتفاقا همینجور توی حضرت داوود در مزامیرش بسیار درباره وصف این که کلام خدا چقدر با ارزش هست صحبت میکنه و این یک موضوع بسیار خوبی است. همچنین اگر که ما پول داشته باشیم ولی آرامش و صلح نداشته باشیم، اون پول به چه درد میخوره؟ میگن که دارایی کم همراه با خدا ترسی بهتره تا یک ثروت هنگفت با استراب. میگه خوردن تو امثال هست فصل 17، میگه خوردن نون خشک در آرامش بهتر از خوردن غذاهای رنگین در خانه که در اون جنگ و دعواست. خب خود ما میدونیم اینو چقدر خوبه که اگر که در اون خانواده یک صحبت و آرامشی برقرار باشه تا اینکه یک سفره رنگین باشه و اونجا همش دعوا و مرافع باشه.
بعد در این مواردی که گفتین نمیشه با پول خرید، مثل سلامتی، مثل اخلاق و نیکی، در رابطه با مناسبات مالی ما نکته اصلی چی رو باید رعایت کنیم که این تعادل رو بتونیم برقرار داشته باشیم؟
خب به نظر من نکته اصلی این هست که توجهمون در وهله اول به خدا باشه، که خدا هست که احتیاجات ما رو برآورده میکنه و همچنین به زندگی ما برکت میده، که برکت خدا رو در زندگی خودمون وقتی خداوند برکت میده خدا رو فراموش نکنیم، خدا رو در نظر داشته باشیم که هر چه که داریم از خود خدا به ما داده. میگه توی تثنیه میگه خداوند خدایتون را همیشه به خاطر داشته باشید زیرا اوست که چی به شما قدرت ثروتمند شدن رو داده. و همچنین اگر که موقعیت پیش آمد که ما ثروتمون از دست دادیم، یک سانحه یک جریانی پیش آمد، این نباید باعث بشه که ما این رابطه با خدا رو به قول معروف برای ما خدشه‌دار بکنه. یکی از معروفترین اشخاص در عهد عتیق ما میگیم حضرت ایوب، معروف است به صبری که داشت. در واقع میبینیم که وقتی که اتفاقا این قسمت خیلی قشنگی که در همون اوائل کتاب ایوب در عهد عتیق هست، بد نیست من براتون بخونم. ایوب خب خداوند اجازه میده مورد آزمایش قرار بگیره و تمام ثروتش رو از دست میده بعد در آخر این فصل یک اونجا میگه که خود ایوب میگه، میگه وقتی که این اتفاقات رخ داد و ثروت از دست داد و حتی فرزندانش هم از دست داد، میگه طفلک دیگه پا میشه، لباسش پاره میکنه، سر خودش هم میتراشه، میگه روی زمین سجده میکنه. و بعد میگه، میگه از رحم مادرم برهنه به دنیا آمدم و برهنه هم از دنیا میرم، که اینو جلوتر براتون خوندیم و گفت توی عهد جدید خوندیم پولس رسول برامون با هدایت روح خدا گفت. بعد میگه خداوند داد و خداوند گرفت، نام خداوند متبرک باش. یعنی این که برای یک شخص ایماندار خداوند همیشه آگاهی داره از موقعیتش. اگر که چیزی رو از دست داده، خداوند آگاهه، میدونه که این چیز رو از دست داده. بعد در آخر میخونیم که چجور خداوند ایوب رو بسیار برکت میده و ثروت دو برابر و برکت بیشتر همینجور شامل حالو میشه. پس خیلی مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که در رابطمون با خدا خدشه وارد نکنه، همینجور او رو در نظر داشته باشیم، او رو فراموش نکنیم. و اگر هم احیانا ثروتمون رو از دست دادیم، فوری گله و شکایت به حضور خدا نداشته باشیم. خیلی مهمه اینا رو بدونیم.
بله برادر، به عنوان یه مسیحی و با تکیه به کلام، مواردی هست که من باید حواسمون رو، یعنی همه من حواسمون رو جمع بکنیم که مشکل مالی بر نخوریم. چجوری بقولی؟
خب یه چند تا نکته هست من فکر کنم خوبه در نظر داشته باشیم. یکی از مشکلاتی که ما باش رو برو هستیم این حسادت داشتن درباره اموال هست. حسادت داشتن در واقع توی کلام خدا جزو یکی از اون ده فرمان هست. یکی از ده فرمان در خروج میخونیم فصل 20 میگه به خانه همسایه خود طمع مکن. یعنی به زنش، به اموالش، به کنیزش، نمیدونم به هر چی که همسایه داره، میگه به اون طمع نداشته باش. بعد توی مزبور میخونه میگه وقتی هم یه کسی دولتمند میشه، حالا یه دوستی، یه آشنای، یه همسایه، یه فامیلی خیلی خوب ثروتمند میشه، ما نباید حسادت کنیم که چرا این شخص، حالا چرا اون وضعش بهتر شده. این حسادت در واقع برای ما یک ناخوشی به وجود میاره، ناخوشی درونی به وجود میاره. ما باید از حسادت داشتن واقعا بری باشیم. اگه خداوند یه نفر برکت داده، خدا رو شکر برکت داده. همچنین ما نباید در فکر این باشیم که خیلی سریع ثروتمند بشیم. یعنی چجوریه؟ بعضیا میان و منتظر یک اوکازیون هستن، یه فرصت که مثلا فوراً ثروت رو مثلا دو برابر کنن یا چند برابر کنن. خب ببینیم که به خاطر اینجور بلند پروازی ها موضع اقتصادی دنیا که همیشه رو به بالا رفتن نیست. یه موقعی هست که مثلا بگیم که در معاملات املاک قیمت ها میره بالا، ولی یه زمانی هم میرسه که قیمت ها میاد پایین. اگر که برای این فکر شدیم هر چی زودتر میخواییم سریعتر ما ثروتمند بشیم، باعث میشه همونجوری که خوندیم گفتید عشق به پول، میگه بعضی به خاطر این که میخوان ثروت بیشتر به دست بیارن خودشون در دچار مشکلات میکنن. فقط توی امثال فصل 28 آیه 20 میگه اشخاص درستکار کامیاب میشوند، ولی کسانی که برای ثروتمند شدن عجله میکنن میگه بی سزا نمیمونه. امروزه ما توی تلویزیون و اینترنت و ماهواره انواع و اقسام برنامه ها رو اینایی که برنامه تشکیل میدن گذاشتن که آقا بیا در این اوکازیون شرکت کن، نمیدونم ثروتت در ضمن یک سال یا دو سال هم دو برابر میشه، چند برابر میشه. اینجور تفکرات در واقع برای ما مشکل ساز خواهد شد در مورد امور مالی ما.
یک سال برای من پیش اومد در مورد موارد مادی که داریم صحبت میکنیم، چه تعادل و توازنی من میتونم در رابطه با اموالم برقرار کنم که از راه معنویشم خارج نشم، از راه مادیشم سربگرا نشم که بسیار خیلی دنبال مادیات نرم.
اوکی اتفاقا خیلی خوب گفته، همیشه مشکل ما این خارج شدن از تعادله. ما باید همیشه ببینیم چجوری میتونیم تعادل رو توی زندگیمون، از همه دفعه پیش که با هم دیگه بودیم راجع به آزادی صحبت میکنیم در مسیح که باز آزادی باشه، ولی خب باید یه تعادلی در این آزادی و آنچه که خاصی خداوند هست وجود داشته باشه. خب این سوال خیلی خوبیه. من یک چند تا نکته در این باره دوست دارم براتون بگم. ببینید، یکی این که اولا درباره امور مالی ما نباید نگران باشیم، که خیلی خوب من احتیاج داره کار بکنم، بعد اگه فکر کنم خیلی خوب اگه من برم کار بکنم، بعد ممکنه بعضی بگن که خب این همش میخواد کار کنه، میخواد پول در بیاره، همش پول پرست داره کار میکنه. نه، تو کتاب مقدس هر دو رو داره میگه. هم میگه که ما باید برای خانواده خودمون تأمین کنیم، همین که میگه نباید نگران باشیم. توی کتاب مقدس در همون انجیل متی، اگر لطف کنید بیارید اینجا، عیسی مسیح برامون خیلی قشنگ خیلی واضح میگه که درباره امور مالی ما نباید نگران باشیم. نگران بودن در واقع یک نشانه ضعف روحانی و در واقع بی ایمانی هست. نگاه کنید به آیه
25.
بله 25، خیلی قشنگ از 25 به بعد اگه ممکنه این قسمت رو برای ما بخونید برادر مسعود.
بنابراین به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا و بدن از وزن لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید، آنها نه میخارند نه درو میکنند نه در انبارها ذخیره میکنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را میدهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟
آمین.
کدام یک از شما میتواند با نگرانی ساعتی از عمر خود را ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می‌کنند. آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌رسند. ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلالش مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور ریخته می‌شود اینطور می‌آراید، آیا شما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش میکنند، اما پدر آسمانی شما میداند که شما با همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.
بله، ببینید اینجا پس دستور کلی چی هست؟ که نگران نباشیم. حالا پس اوکی، نگران نباشیم، پس چیکار کنیم؟ همینجور منتظر باشیم، دست بزنیم رو دست همدیگه بگیم خب خدا میرسونه؟ نه، برای اینکه باید در خوندن کلام خدا و تعلیمات کلام خدا ما باید همه قسمت‌های کلام خدا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. حالا شما لطف کنید بریم به اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 11 رو نگاه کنید. ببینید اونجا در این باره پس چی میگه. از این ور عیسی مسیح به ما میگه که ما نگران نباشیم، چون خدا داره احتیاجات ما رو فراهم میکنه. یا میگه نگاه کن به اون پرنده‌ها نمیکارن نادرو میکنن، ولی خدا روزیشو میشونه. ولی خب چجوری خدا روزی پرندگان رو میشونه؟ آیا خدا پرندگان رو گذاشته توی اون لونهشون بعد از بالا مثلا براشون کرم میبارانه؟ خب میبینیم نه، همین چیزی نیست. چیکار میکنن؟ پرنده ها میرن میجرن، فعالیت میکنن، میگردن تا برسونن، ولی اون که میرسونه در واقع خدا هست که میشه. به خاطر همین توی اول تسالونیکیان چی میگه فصل 4 آیه 11 بعد مسجد؟
آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و به کار خود مشغول باشید.
بله.
و همانطور که قبلا به شما دستور دادیم برای تامین معاش خود کار کنید.
کار کنید. بله. پس بنابراین خداوند به ما گفته بریم کار بکنیم. میگه برو کار میکن، مگو چیز کار که چی سرمایه جاودانیست کار. پس من این کار کردن اوکی هست، این نیست که نباید کار بکنیم، ما باید کار بکنیم، ولی همزمان کلام خدا میگه نگران نباشیم. پس اینجا باید این تعادل رو رعایت کنیم. همین جور هم کلام خدا میگه که ما از اون من میگه عشق به پول سرچشمه بدیا هست، ولی از یه طرف دیگه هم همینجور که خوندیم میگه کارگر مستحق کارشه، مستحق مزدشه، کار میکنه مزد میگیره. پس اگر من کار میکنم همونجوری که اینجا میگه و مزد میگیرم، این دلیل اون نیست که من عشق به پول دارم که این کارو میکنم، چون واسه این تعادل همیشه برقرار باشه.
برای اجازه یکی از دوستان من هست، شخص با ایمانی هم هست،
بله،
ولی بنا به موقعیت مالی که یه خود ضعیف هست توی این مسئله، چون خانواده چهار نفره دارم، فقط ایشون کار میکنه تو من، این خیلی زیاد کار میکنه، بعد یک شنبه ها کلیسا نمیاد، بهش میگم چرا نمیاد، میگه خب نمیرسن. من چی بهش بگم که اینه بذاری یک شنبه ها بیارمش؟
خب ببینید، یه نکته خوبی که میتونید بگید، اولا در خود کلام خدا به ما فرمان داده شده، میگه 6 روز در هفته کار بکنید، یک روز رو برای عبادت کنار بذارید. اگر ما توکل کنیم به خدا و کلام خدا، چون کلام خدا گفته 6 روز کار بکنید و یک روز برای عبادت کنار بذارین، اگر این دوست شما به این کلام خدا اطاعت کنه، اون رو انجام بده، خداوند اون درآمد 6 روز رو به قول معروف کش خواهد داد و به شما اینجور راهنمایی میکنه از کلام خدا که این درآمد برای نیازهای شما کافی باشه. خب بگید شما به کلام خدا اول، همونجور که خوندیم عیسی مسیح هم میگه که وقتی از فرامین او اطاعت میکنیم در واقع آزاد هستیم، اینو با هم دیگه دفعه پیش مرور کردیم. پس بگید که بیایم اول کلام خدا رو اطاعت کنیم، بعد ببینیم آیا طبق وعده خودش که میگه من احتیاجات شما رو فراهم میکنم، فراهم میکنه یا نه.
مرسی،
خدا رو شکر.
واقعا خدا رو شکر که همه جوابمون رو تو این کلام میتونیم بگیریم و برای هر سوالی جوابی هست. برای رج میتونین بعد از این صحبتی که فرمودین که خداوند مهیا کننده است و روزی رسانه، یعنی من هر چی که بخوام رو میتونم از خداوند، خدا برام مهیا میکنه خواسته های من،
خواسته ها رو. خب ببینید توی اتفاقا الان خوندیم کتاب مقدس، شما هم جلوتر خوندید که میگه خداوند تمام احتیاجات ما رو از ثروتمندی خودش فراهم میکنه. پس خداوند قول داده احتیاجات رو فراهم کنه، نه خواسته ها رو. خواسته های ما ممکنه یه چیزایی باشه فرای اون نیاز هامون، اون احتیاجاتمون. پس بنابراین اگر خواسته داریم، خب به نحوی میتونیم به اون خواسته هم برسیم. این نیست که خداوند نمیخواد که ما به خواسته های خودمون برسیم، ولی در وهله اول اونها نباید باعث بشه که ما خدا فراموش کنیم که بابا جان اول خداوند گفته من احتیاجات شما رو فراهم میکنم و خداوند این قول رو داده احتیاجات ما هیچ تماس نگران باشیم. حالا اگه خواسته داریم، بعد اونجا دیگه باید ابتکار به هر رژیم بدون اینکه کلام خدا رو زیر پا بذاریم تا بتونیم ما اون خواستهای خودمون هم طبق کلام خدا، اون چی که واقعا باید مناسب باشه داشته باشه. در سایزون خیلی خوشحالم که این فرصت رو بازم با هم دیگه داشتیم. من باید آماده بشم برای ملاقات بعدی. اجازه بدید که قبل از اینکه بریم با هم دیگه یک دعای داشته باشیم. مسعود جان شما این بار برای ما دعا کنید.
خداوند زنده عیسی مسیح، شکرت میکنیم برای درسایی که امروز به ما دادی از طریق برادر ایرج. امیدواریم که بتونیم این درس‌ها رو در راه زندگیمون به کار ببریم و از اون خواب غفلتی که درش هستیم بیدار بشیم و بفهمیم زندگی واقعی به معنویات و مادیاتی که در زندگی دنبالش هستیم نیست و در وجود تو وقتی که به تو ایمان بیاریم همه ثروت و دارایی جهان به ما تعلق خواهد گرفت. ممنونم از این جلسه امروز و در نام عیسی مسیح دعا میکنم زندگی همه انسان‌ها رو ثروت معنوی بهشون ببخشی تا ثروت مادی. در نام عیسی مسیح، آمین.
آمین آمین آمین. خیلی ممنون، خیلی خدا شکر میگم این فرصت بود. پس میدونیم تا یه بار دیگه باز هم با هم دیگه وقت بذاریم و من بتونم به سوالات دیگه شما جواب بدم. پس فعلا خدا حافظتون تا دفعه آینده.
مرسی از متشکرم.